به وقت ایران. یک شنبه روز کریسمس 25 دسامبر 2011 میلادی، 4 دی ماه 1390 هجری شمسی. سلام و نیم شب بخیر. نیم شب بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله نیم شبان رادیو فردا. در آغاز الهه روانشاد با تازه ترین خبرها.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه وضع تهران را از نظر فرهنگی و سیاسی نامطلوب دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد علی جعفری گفت مسائل امنیتی در تهران حساسیت و اهمیت بالا و ویژه‌ای دارند و دشمنان برای ایجاد تهدیدهای امنیتی در تهران حساب ویژه‌ای باز کردند. او با بیان اینکه مسئله مهم در تهران مسائل فرهنگی است، افزود سپاه به موازات ماموریت‌های نظامی و امنیتی خود ماموریت مقابله با تهدیدهای فرهنگی و جنگ نرم را دارد. شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روز شنبه با انتشار بیانیه انتخابات اسفند ماه مجلس را شبه انتخابات فرمایشی توصیف کرد و اعلام کرد که در این انتخابات نامزدی معرفی نخواهد کرد و در آن شرکت نمی کند. با این حال این سازمان سیاسی کماکان از واژه تحریم در بیانیه خود استفاده نکرده است. در این بیانیه از حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، بازداشت فعالان سیاسی، جوانان، دانشجویان، کارگران، معلمان، وکلا، هنرمندان و زنان و جلوگیری از فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، توقیف روزنامه‌های مستقل و امنیتی، نظامی و پلیسی بودن فضای کشور انتقاد شده است. در بیانیه شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آمده است آنچه قرار است در اسفند ماه اتفاق افتد نمایشی مهندسی شده با نتایج از پیش معین برای تشکیل مجلسی فرمایشی است. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز شنبه اعلام کرد که به زودی به آمریکا خواهد رفت. آقای صالح بدون اشاره به زمان ترک یمن گفت که قصد ندارد در قدرت بماند. وی افزود که برای معالجه به آمریکا نمی رود، بلکه این سفر را به منظور دور شدن از دوربین ها و توجه افکار عمومی انجام می دهد تا دولت وحدت ملی این کشور شرایط را برای برگزاری انتخابات آماده کند. با این همه علی عبدالله صالح گفت که بعد از مدتی به یمن باز خواهد گشت. همزمان گزارش ها از یمن حاکی است. در پی تیراندازی نیروهای یمنی به تظاهر کنندگان در شهر صنعا، پایتخت این کشور، 9 نفر کشته و 150 نفر زخمی شدند. مدیرعامل اتحادیه لبنی روز شنبه اعلام کرد که قیمت شیر و فراورده‌های لبنی در ایران 10% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری‌ها مجید علیداد گفت این افزایش قیمت با تصمیم کارخانه‌های لبنی و در پی کمبود شیر خام، تبدیل این محصول به شیر خشک و افزایش 50% بهای شیر خام صورت گرفته است.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از الهه روانشاد و همچنان در مجله نیم شبان. در غیاب اصلاح گرایان، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. اصلاح گرایان از تحریم حرفی نزدند اما گفتند شرکت نمی کنیم، رأی هم نمی دهیم. با این حال دبیر شورای نگهبان یادآور شده است اگر بین خودتان و خدایتان معتقد نیستید که سزاوار نمایندگی هستید، نه خودتان را خسته کنید نه ما را. همزمان با این آغاز، رزمایش دریایی جمهوری اسلامی نیز آغاز شد. خواهیم دید که یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا سران تهران را شر خوانده است. میت رامنی میگوید اگر لازم باشد حکومت جمهوری اسلامی را از پای در خواهم آورد. خوش گلدین افندی مصطفی دنیزلی باز میگردد، خبری خوش برای سرخپوش های پایتخت. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شبان. ثبت نام داوطلبان نمایندگی در دور نهم مجلس شورای اسلامی از روز گذشته در ایران آغاز شد. اما اصلاح‌گرایان گفتند که نه، ما نیستیم، در این انتخابات شرکت نمی کنیم. با این حال تحریم واژه‌ای است که تحریمش کردند. اصلاح‌گرایان و گروه‌های منتقد حکومت در ایران از این واژه به هیچ روی بهره نمی‌گیرند، اما در بیانیه‌هایشان می‌گویند در انتخابات اسفند ماه آینده نه شرکت خواهند کرد و نه رأی خواهند داد. فهیمه خضری از رادیو فردا نگاهی کرده است به همه بیانیه‌هایی که گروه‌های مخالف اصلاح‌گرای ایران درباره انتخابات آینده صادر کردند و البته نشانی از واژه تحریم در آنها ندیده است.
نامزدهای شرکت در انتخابات مجلس نهم در ایران ثبت نام در حوزه‌های انتخابی خود را آغاز کردند. همزمان گروه‌ها و احزاب سیاسی منتقد حکومت می‌گویند این انتخابات نمایشی و فرمایشی است و نامزدی برای آن نخواهند داشت. گروه‌های مختلف اصلاح طلب از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جمعی از نمایندگان سابق مجلس ایران گرفته تا جبهه مشارکت و عده‌ای از زندانیان سیاسی همه با صدور بیانیه‌های جداگانه یک حرف را می‌زنند: در انتخابات پیش رو شرکت نخواهیم کرد. 8 نماینده ادوار مجلس از خارج از ایران در بیانیه خود از اعلام شرکت نکردن در انتخابات نیز عبور کرده، میگویند این انتخابات اساساً هیچ سودی برای ملت ایران نخواهد داشت، چرا که برگزار کنندگان آن حتی از تأمین شرایط حداقلی برای حضور منتقدان یا مخالفان خود در یک رقابت سالم خودداری کردند، چیزی که پیش از این هم محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفته بود. شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم با اشاره به تداوم حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زندانی بودن مخالفان در بیانیه خود نتیجه گرفته است که در انتخاباتی که به گفته این حزب از پیش مهندسی شده برای تشکیل مجلسی مطمئن نباید شرکت کرد و نباید رأی داد. پیش از این نیز جبهه مشارکت و تعدادی از زندانیان سیاسی در بیانیه‌های مستقل انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی در ایران را رسوا و نمایشی توصیف کرده بودند. با این حال این تنها گروه‌های اصلاح طلب نیستند که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس بیانیه صادر می‌کنند. خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به دبیر کلی علیرضا محجوب که خود دو دوره نماینده مجلس نیز بوده است، از دیگر تشکل‌هایی است که با صدور بیانیه به انتخابات پیش رو واکنش نشان داده است. خانه کارگر در بیانیه خود انتخابات نهمین دور از مجلس را آزمایشی بزرگ برای ملت ایران دانسته و از کارگران دعوت کرده است تا در آن حضور گسترده داشته باشند. نهمین دور از انتخابات مجلس در ایران در شرایطی مرحله ثبت نام از نامزدهای خود را می‌گذراند که در غیبت معنادار جناح اصلاح طلب، رقابت انتخاباتی به درون جناح اصولگرا محدود مانده است. از جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری گرفته تا جبهه که میگویند خاکستری است و با چراغ خاموش حرکت میکند، جبهه محمود احمدی نژاد و حلقه اطرافش.
فهیمه خضری: غیبت اصلاح‌گرایان در انتخابات با تاکید بر غیبت و پرهیز از تحریم. بر روی ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در ایران دور نهم آغاز شده است. انتخاباتی که جناح حاکم بر ایران تمامی قدرتش را به کار گرفته تا بازاری داغ داشته باشد. از دیدگاه‌های شما درباره همین انتخابات آگاه می‌شویم. شما هم اگر نظری دارید و می‌خواهید آن را با دیگران در میان بگذارید، شماره پیام گیرمان را در همین برنامه به اطلاعتان میرسانم تا آنچه دیدگاه شماست با ما در میان بگذارید. فردا صدای شماست.
به نظر من این انتخابات نیست، این انتصابات هم نیست، این یک انتخابات قلابیه که مردم سرگرم کنه. انتخاباتی که هیچ گروه حزب رقیبی نداره، اون نمیشه که اسمش انتخابات گذاشت.
ما در چند این انتخابات شرکت چی بکنیم؟ آقا خود ترگ نظر آقا انجام میده، ما ایک کاری نیستم هم بکنم.
به نظر بنده و خیلی از افراد دیگه مملکت مال آقای جنتی هست و احمد خاتمی و یه تعداد کمی دیگه، نه نیازی به آقای موسوی هست، نه کروبی، نه ملت ایران.
این رژیم همه قدرت تو دستشه، ملت هیچ کاری نمیتونن بکنن. یه عده طرفداران دارن، صدا و سیما هم که دست خودشونه. اگه حتی 90% مردم ایران هم تو انتخابات شرکت نکنن، اینا میتونن یه جور وارونه جلوش بیدن.
انتخابات برای نجات آقای خامنه ای، آقایون سپاهی و اطلاعاتی مهم رأی مردم نیست. اینا برای مردم احترام قائل نیستن. اگه برای مردم احترام قائل بودن که رئیس جمهور ما موسوی بود. قدرت دارن، مردم میزنن، میکوبن، زندان میکنن، میترسونن.
میت رامنی، فرماندار پیشین ایالت ماساچوست، در مصاحبه‌ای با روزنامه پرنفوذ آمریکایی وال استریت جورنال جمعه شب گفت: آغاز گفته من سران جمهوری اسلامی را به دیده مظاهر شر نگاه می کنم و به روشنی می بینم که این مظاهر شر رو پلیدی مصممند تا با تکیه بر منابع طبیعی غنی خاورمیانه بار دیگر یک امپراتوری شریرانه برپا کنند. آقای رامنی افزود: با این نظر پرزیدنت اوباما که آمریکا با تمامی مردم جهان منافع مشترک دارد موافق نیست. این نامزد جمهوری خواهان در انتخابات سال آینده میلادی توضیح داد: در جهان ما مردمانی هستند که شریرند و مصممند تا با اختناق و سرکوبی دیگر مردمان سروری کنند. میت رامنی همزمان با شعر خواندن سران جمهوری اسلامی آمریکا را مظهر خیر خواند. میت رامنی که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در دوره گذشته نیز از نامزدهای حزب جمهوری خواه بود، از رقیب اصلیش سناتور جان مک‌کین شکست خورد. شکستی که مزه آن را چندی بعد سناتور مک‌کین در برابر حریف دموکراتش باراک اوباما چشید. اما آقای رامنی این بار با امیدواری بیشتری وارد گود انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شده است. او تا همین چند هفته پیش در میان دیگر نامزدهای حزب جمهوری خواه پیشتاز بود. این پیشتازی با دور گرفتن موتور انتخاباتی نیوت گینگریچ رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا رنگ باخت. آقای رامنی در پایان مصاحبهش با وال استریت جورنال گفته است که هرچند اسناد و مدارک اطلاعاتی امنیتی در دسترس او نیست، اما اگر به کاخ سفید در واشنگتن راه یابد، برای بستن راه دستیابی سران جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای در صورت لزوم از حملات قاطع و کوبنده همانند ضربات کارد جراحان بهره خواهد گرفت.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسائل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
پیشینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
گفته‌های تهدیدآمیز میت رامنی، نامزد ریاست جمهوری آمریکا، صدای کوبش بر تبل‌های جنگ با جمهوری اسلامی را بلندتر ساخته است. همزمان جمهوری اسلامی نیز نه تنها از مقابله به مثل و جنگ لفظی باز نایستاده که هر چندگاه یک بار می‌کوشد تا قدرت خود را نیز به رخ حریفان بکشد. از جمله رزمایش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از صبح روز گذشته روز شنبه آغاز شد. فهیمه خضر حیدری و گزارشی درباره همین رزمایش، آثار و اهداف آن.
جمهوری اسلامی ایران رزمایش تازه‌ای به نمایش گذاشته است. رزمایش 10 روزه نیروی دریایی ارتش با نام ولایت 90 که از صبح روز شنبه با رمز یا ابا عبدالله کار خود را آغاز کرده است. گستره جغرافیایی منطقه استراتژیک شرق تنگه هرمز تا خلیج عدن به مساحت حدود 2000 کیلومتر مربع. این اولین بار است که ارتش جمهوری اسلامی ایران چنین رزمایش دریایی وسیعی را به نمایش می‌گذارد. هدف اینطور که فرمانده نیروی دریایی ارتش اعلام کرده است، نمایش اقتدار و توان ارتش جمهوری اسلامی ایران در عرصه آب‌های آزاد. اما کدام دسته از تماشاگران این رزمایش قرار است بیشتر متاثر شوند؟ کشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا یا همسایه‌ها و هم منطقه‌های ایران؟ الکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل کشورهای اسلامی در مرکز مطالعاتی جیمز در انگلستان، میگوید
کاری که ایران میخواد بکنه یه پیغامیه به خصوص به کشورهای همسایه خودش در حوزه خلیج فارس که ایران قدرتشو داره که در منطقه پای خودش وایسه و جلوی همسایه‌هاش بیسته. اینو من یک پیغام برای آمریکایی‌ها نمیبینم. تا اونجایی که از حرفای آقای حبیب‌الله سایری شنیدیم چیزی جدیدی ندارن که بخوان رو کنن تو این بازی‌ها و قدرتش هم ایران نداره که بخواد جلوی نیروی بزرگ دریایی مثل آمریکا در این منطقه دریای عمان یا اقیانوس هند وایسه.
هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی کینگستون کانادا و تحلیلگر مسائل ایران، هم نظر مشابهی دارد. او میگوید غرب هر چه درباره توان نظامی ایران بخواهد بداند میداند.
در نتیجه چیزی که امروز مطرح میشه از جانب فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نشان دادن اقتدار جمهوری اسلامی ایران، به اعتقاد من این کشورهای غربی رو چندان نگران نمی کنه. این بیشتر برمیگرده به این مسئله که خب در قالب روابط بسیار مشکلی که امروز ایران با بعضی از کشورهای قدرتمند مقتدر جهان داره، این آزمایش انجام میپذیره، معطوف به درون ایرانه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس که به نوعی هشداری است به این کشورها، نشون بده که خب به هر تقدیر همکاری جدی با کشورهای غربی در مورد حمله احتمالی به ایران نداشته باشن.
با این حال به نظر میرسد اجرای آزمایش تازه در منطقه با ارزش استراتژیک تنگه هرمز چندان هم با واکنش خونسردانه از سوی کشورهای غربی روبرو نشده. رزمایش ولایت 90 در منطقه انجام می شود که گذرگاه 40% از تجارت مهم و جهانی نفت است. هوشنگ حسنیاری:
هر گونه تهدیدی که متوجه هرمز بشه به نگرانی های رو به در بازار نفت جهانی به وجود میاره. کشورهای مصرف کننده، کشورهای صادر کننده نفت از منطقه، منتها این که ایران تنگی هرمز رو ببنده، تنها زمانی این بحث مطرح شد که خبر رزمایش از جانب نیروی دریایی اعلام شد و نیروی دریایی اعلام کرد که در صورتی که مقامات بالای عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران چنین تصمیم رو بگیرند، چون به چنین کاری نیروی دریایی دست خواهد زد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران میگوید علاوه بر همه کارکردهای چنین رزمایشی، ابتکارها و تجهیزات تازه‌ای هم هست که نیروی دریایی به توان خود افزوده و حالا زمان آزمایش و نمایش آنهاست. توان واقعی نیروی دریایی ارتش ایران امروز در چه سطحی است؟ هوشنگ حسنیاری:
نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در مقابل سپاه پاسداران که وظیفه مهمتری رو بر عهده داره، یعنی که حضور در خلیج فارس در غرب تنگه هرمز، سپاه از وضعیت بهتری برخوردار هست. منتها هم نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران و هم نیروی دریایی سپاه پاسداران، هر دو اینها رو که روی هم بگذاریم، از نظر توان نظامی به هیچ وجه قابل مقایسه با نیروهای دریایی کشورهای مهم جهان نیستند.
رزمایش نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که نگاه جهان را بر خود متمرکز کرده تا 13 دی ماه ادامه خواهد داشت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از امید تازه سرخ پوش نشین های خواهیم گفت، از مصطفی دنیزلی که سرانجام بازگشتش به پرسپولیس حتمی شد. اما پیش از آن گزارشی از پایتخت سیگار برگ جهان، ساعت 18 دقیقه پس از نیم شب به وقت ایران، 20 دقیقاً 20 به وقت هاوانا. در هاوانا دولت کوبا در اقدامی کم سابقه تصمیم دارد در چند روز آینده نزدیک به 3000 زندانی را عفو کند. در میان این آزاد شدگان شماره نامعلومی زندانی با جرایم امنیتی و ده ها زندانی خارجی نیز هستند. فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می دهد.
راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا روز جمعه اعلام کرد که در روزهای آینده 2900 زندانی در کوبا آزاد می شوند و تاکید کرد که در این میان 86 زندانی خارجی از 25 کشور جهان هم که در زندانهای کوبا به سر می برند آزاد خواهند شد. او تاکید کرده که این افراد تنها در حالی آزاد می شوند که پس از آزادی کوبا را ترک کرده و به کشورهای خود بازگردند. به گفته دولت کوبا در میان زندانیانی که مورد عفو قرار گرفتند همچنین افرادی هستند که نه به اتهام‌های سیاسی، بلکه به دلیل ارتکاب جرایم امنیتی به زندان افتادند. در سال 2010 بنا به درخواست کلیسای کاتولیک، دولت کوبا بیش از 100 زندانی سیاسی را آزاد کرد و حال به گزارش خبرگزاری رویترز دست کم 60 زندانی سیاسی در زندان‌های کوبا به سر می‌برند. دولت کوبا روز جمعه همچنین اعلام کرد که در میان این 2900 زندانی 13 زندانی زن، افرادی با بیش از 60 سال سن، زندانیان ناخوش و تعدادی مجرم جوان هم وجود دارند. به گفته راول کاسترو، این افت در واکنش به درخواست خانواده‌های این زندانیان، مقام‌های ارشد کلیسای کاتولیک در کوبا و همچنین با توجه به سفر آتی پاپ به کوبا صورت می‌گیرد. پاپ بندیکت 16 تصمیم دارد تا پیش از عید پاک مسیحیان، یعنی 20 فروردین 1391، به کوبا سفر کند. این نخستین بار در تاریخ حکومت کمونیستی کوباست که این تعداد زندانی مورد عفو قرار می‌گیرند. 12 سال پیش و به دنبال سفر پاپ ژان‌پل دوم به کوبا، دولت این کشور با آزادی حدود 300 زندانی از جمله 101 زندانی سیاسی موافقت کرده بود. با این حال، گرچه کوبا تصمیم دارد 86 زندانی خارجی را به زودی آزاد کند، سخنگوی دولت راول کاسترو تاکید کرده که آلن گروس زندانی آمریکایی مورد عفو قرار نگرفته است. آلن گروس در سال 2009، دو سال پیش، در راستای برنامه‌ای که با بودجه وزارت خارجه آمریکا به راه افتاد و هدف از آن ترویج تغییرات سیاسی در کوبا بود، در این کشور فعالیت می‌کرد. او زمستان همان سال پس از تحویل دادن تعدادی لپتاپ و لوازم ارتباطی به گروه کوچکی از یهودیان کوبا دستگیر شد. سال گذشته او به اتهام اقدام علیه استقلال و تمامیت ارضی کوبا به 15 سال زندان محکوم شد. آمریکا همواره تاکید کرده که این شهروند 62 ساله‌اش اقدامی علیه دولت کوبا انجام نداده و خواستار آزادی فوری آقای گروس شده است.
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شید. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com.
مصطفی دنیزلی برای رهبری تیم فوتبال پرسپولیس وارد تهران شده است. این سرمربی نامدار فوتبال ترکیه در حالی مسئولیت سنگین سرمربیگری پرسپولیس را بار دیگر به دست می‌گیرد که سرخپوشانی پرهواداره پایتخت ایران با قرار داشتن در میانه جدول لیگ برتر نه حال و روز خوشی دارند و نه دل و دماغ. بکتاش خمسه‌پور در گفتگوی با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، از اون میپرسد آیا دنیزلی میتواند پرسپولیس را از وضعیت کنونیش بیرون بیاورد؟ فریبرز غریب:
به اعتقاد من حضور مصطفی دنیزلی به تنهایی نمیتونه تضمینی باشه برای موفقیت این تیم. پرسپولیس در چند ماه گذشته بدترین نتایج رو خودش رو گرفته در فوتبال باشگاهی و حال روز خوشی نداره. الان در شرایط ایدئالی نیست. تماشاگرای این تیم با این تیم قهر کردن. در آخرین بازی پرسپولیس با فولاد خوزستان که انجام دادن در ورزشگاه آزادی، فقط حدود 2000 نفر به ورزشگاه 100,000 نفری آزادی اومده بودن. شاید نشستن دنیزلی روی نیمکت پرسپولیس یه شوک روحی و روانی کوتاه مدت باشه برای این تیم، مثل همه کشورهای دیگه صاحب فوتبال که مربی رو تغییر میدن برای موفقیت تیم، اما در دراز مدت نمیتونه تضمینی باشه برای موفقیت. به نظر من مدیرعامل انتصابی 0 کیلومتر در فوتبال و همچنین وضعیت بازیکنان این تیم که در حد این تیم نیستن، در حد و اندازه یک تیم قهرمان لیگ برتر ایران نیستن، هم مزید بر علت شده که باید این نقاط ضعف هم برطرف بشه تا پرسپولیس بتونه راههای موفقیت آمیز رو در پیش بگیره. همونجوری که علاوه بر این که در لیگ برتر در رده نهم ایستاده، از بهمن ماه هم باید در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنه.
و آقای دنیزلی یکی از هدفهای خودش رو همین عنوان کرده، یعنی قهرمانی پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا. آقای غریب، آقای دنیزلی کارنامه قابل توجهی در فوتبال ترکیه با تیم ملی ترکیه، با تیم‌های گالاتاسرای و فنرباخچه داشته و در لیگ برتر ایران، در فوتبال ایران، با وجود اینکه تونسته بود نتایج خوبی رو کسب کنه ولی به عنوان قهرمانی دست نیافته. فکر میکنید آیا تجربه‌ای که ایشون اندوخته از فوتبال ایران بتونه بهش کمک کنه که اینک بتونه نتایج و عنوان‌هایی رو به دست بیاره؟
این مصطفی دنیزدی ترک در دی ماه 1383 های خمسه‌پور با یک قرارداد 1.5 ساله برای مربیگری در تیم پاس اون موقع که یک قدرتی بود در فوتبال ایران که الان هیچ اثری ازش نیست به تهران اومد تا 1385 همراه این تیم بود، نایب قهرمان لیگ برتر شد. از مرداد 85 به پرسپولیس پیوست تا خرداد ماه 86 در 30 بازی که روی نیمکت پرسپولیس نشسته بود آقای دنیزلی 14 تا برد 11 مساوی و 5 باخت در کارنامه داره، پرسپولیس رو در رده سوم جدول تحویل داد. اما شرایط خاصی رو که آقای دنیزلی از نظر اخلاقی داره و من فکر می‌کنم ارتباط خوبی با تماشاگرا برقرار کرد در اون موقعی که در ایران بود، بین هوادارهای تیم قرمزپوش یه محبوبیتی داره، همونجور که نزدیک 72% از هوادارهای پرسپولیس در سایت‌های مختلف در نظرخواهی‌هایی که انجام شد از بین این مربیایی که گزینه سرمربیگری پرسپولیس بودن آقای دنیزلی رو انتخاب کردن. او بعد از اینکه در سال 86 از ایران رفت، از سال 2008 تا 2010 میلادی علاوه بر اون مواردی که شما اشاره کردی سرمربی بشیکتاش ترکیه بود که با این تیم یک بار قهرمان جام هستی و یک بار هم قهرمان لیگ ترکیه شد.
سرخپوش‌های پایتخت و سرمربی جدید، گفتگویی بود با فریبرز غریب. و در روزی که به گفته بیشتر مورخان رودکی پدر شعر پارسی درست 1153 سال پیش دیده بر جهان گشود از او یاد می‌کنیم. به روایت دکتر نوشیروان کیهانی‌زاده در روزنامکان لاین روزنامک، بیشتر مورخان و کرونیکل‌ها در این که رودکی پدر شعر پارسی نوین، پارسی معاصر، 25 دسامبر سال 858 میلادی به دنیا آمده است متفق القولند و برخی هم با محاسبات خود وقوع آن را در همان روز ولی در سال 860 میلادی نوشتند. سال در گذشته وی 940 میلادی است که چند پژوهشگر درست آن را سال 941 میلادی می‌دانند. رودکی شاعر مشترک همه پارسیان جهان و از عوامل وحدت فرهنگی مردمی است که در قطعات منفصلی ایران زمین زندگی می‌کنند. نیاگان و در نتیجه خصلت‌ها و منش مشترک دارند. ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی در روستای رودک منطقه سغد خراسان، اینک واقع در ناحیه پنجکنت ایالت سغد جمهوری تاجیکستان به دنیا آمد و در ناحیه نشاندان دور از رادگاهش مدفون شده است. میخائیلوویچ گراسیموف، باستانشناس و انسانشناس روس، گور او را یافته و از روی بقایای استخوان‌هایش مجسمه او را ساخته است. از شعرهای اوست: زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چه نکو بنگری همه پند است. اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. و حالا بیش از 1100 سال پس از رودکی سمرقندی شعر پارسی زیر و زبرها داشته با فردوسی، سعدی، مولانا، خواجه حافظ، خیام، صاحب تبریزی، ملک و شعرای بهار، نیما یوشیچ، استاد شهریار. بگذارید برای گرامی داشته رودکی نمونه ای از همین زیر و زبرها را برایتان بخوانم. شعری خودمانی خودمانی، ساده ساده، از بانوی شاعر زاده قم، نجمه زاره: باران و چتر و شال و شنل بود و ما دوتا، جوی و دو جفت چکمه و گل بود و ما دوتا. وقتی نگاه من به تو افتاد، سرنوشت تصدیق گفته های هیگل بود و ما دوتا. روز قرار اول و میز و سکوت و چای، سنگینی هوای هتل بود و ما دوتا. افتاد روی میز ورقهای سرنوشت، فنجان و فال و بیبی دل بود و ما دوتا. کم کم زمانه داشت به هم میرساندمان، در کوچه ساز و تنبک و کل بود و ما دوتا. تا آفتاب زد همه جا تار تار شد، دنیا چقدر سرد و کسل بود و ما دوتا. از خواب میپریم که این ماجرا فقط یک آرزوی مانده به دل بود و ما دوتا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 3 دقیقه پس از آغاز روز یک شنبه به وقت ایران. خبرها را تازه میکنیم با الهه روانجان.
وقت بخیر. مقام های بحرین روز شنبه اتهام های مربوط به آزادی بیان در 34 پرونده تظاهرات ضد دولتی در این کشور را لغو کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان کل بحرین اعلام کرد که این اقدام بر روی پرونده ها بیش از 340 تن از بازداشت شدگان و متهمان تأثیر خواهد گذارد، اما برخی از آنان به اتهام های دیگری مانند اعمال خشونت و خرابکاری محاکمه خواهند شد. از سوی دیگر یکی از سیاستمداران شیعه بحرین این اخبار را نمایش مطبوعاتی خواند. ناوی پیلای، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، چهارشنبه گذشته خواستار آزادی تظاهرکنندگان بازداشتی از زندان شده بود. فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه وضع تهران را از نظر فرهنگی و سیاسی نامطلوب دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد علی جعفری گفت مسائل امنیتی در تهران حساسیت و اهمیت بالا و ویژه‌ای دارد و دشمنان برای ایجاد تهدیدهای امنیتی در تهران حساب ویژه‌ای پاس کردند. او با بیان اینکه مسئله مهم در تهران مسائل فرهنگی است، افزود سپاه به موازات ماموریت‌های نظامی و امنیتی خود ماموریت مقابله با تهدیدهای فرهنگی و جنگ نرم را دارد. شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای انتخابات اسفند ماه مجلس را شبه انتخابات فرمایشی توصیف کرد و اعلام کرد که در این انتخابات نامزدی معرفی نخواهد کرد و در آن شرکت نمی کند. با این حال این سازمان سیاسی کماکان از واژه تحریم در بیانیه خود استفاده نکرده است. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز شنبه اعلام کرد که به زودی به آمریکا خواهد رفت. آقای صالح بدون اشاره به زمان ترک یمن گفت که قصد ندارد در قدرت بماند و افزود که برای معالجه به آمریکا نمی رود، بلکه این سفر را به منظور دور شدن از دوربین ها و توجه افکار عمومی انجام می دهد تا دولت وحدت ملی این کشور شرایط را برای برگزاری انتخابات آماده کند. با این همه علی عبدالله صالح گفت که بعد از مدتی به یمن باز خواهد گشت. مدیر عامل اتحادیه لبنی روز شنبه اعلام کرد که قیمت شیر و فراورده های لبنی در ایران 10% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری ها مجید علیداد گفت این افزایش قیمت با تصمیم کارخانه های لبنی و در پی کمبود شیر خام، تبدیل این محصول به شیر خشک و افزایش 50% بهای شیر خام صورت گرفته است. و دو تشکل کارگری در ایران خواستار آزادی رضا شهابی فعال کارگری شدند. آقای شهابی روز 22 خرداد سال پیش بازداشت و تا کنون زندانی بوده است. او در اعتراض به بلا تکلیف بودن پروندهش روز اول آذر دست به اعتصاب قضا زد که به مدت 1 ماه ادامه داشت. این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه چند روز پیش برای معالجه مشکل مهره‌های گردن خود به بیمارستان منتقل شد.
الهه روانشاد بود با تازه ترین خبرها. از آغاز ثبت نام داوطلبان در انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی اسفند ماه همین سال در همین برنامه گفتیم و دیدیم که در این انتخابات اصلاح گرایان نوش نوش کنان اعلام کردند که آن را تحریم نمی کنند. تحریم نمی کنند اما در آن شرکت نمی کنند و نه در آن رأی می دهند. واژه تحریم برای اصلاح گرایان مثل تیزاب انگار می سوزاند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در برنامه دیدگاه های این هفته به همین نکات پرداخته است.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. نامنویسی از داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی صبح روز شنبه در ایران آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت. اصلاح طلبان تا انتخابات مناقشه برانگیز خرداد 88 همواره یکی از دو سوی اصلی رقابت‌ها در انتخابات بودند، اما به دنبال این انتخابات که به زندانی شدن ده‌ها چهره سیاسی اصلاح طلب و ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها و تشکل‌های وابسته به این جناح انجامید، اصلاح طلبان این بار از زبان محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران برای حضور در انتخابات پیش شرط‌هایی مطرح کردند، از جمله آزادی زندانیان سیاسی و ضمانت برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد. اما در هفته‌های پیش از آغاز نامنویسی برای انتخابات مجلس نهم، محمد خاتمی و دیگر چهره‌های اصلاح طلب تأکید کردند که شرایط لازم برای حضور آنها در انتخابات فراهم نشده و به قول محمد خاتمی شرکت در چنین انتخاباتی بی‌معناست. آن دسته از تشکلات اصلاح طلب هم که مواضع خود را در هفته گذشته اعلام کردند، هر یک با لحنی رای دهندگان را تشویق کردند که در انتخابات شرکت نکنند. از جمله مسائل مناقشه برانگیز در برگزاری دوره‌های مختلف انتخابات در ایران، نقش شورای نگهبان بوده است در بررسی صلاحیت داوطلبان که همیشه با انتقاد مخالفان و منتقدان روبرو شده است. با این همه در اعلامیه‌های تشکل‌های اصلاح طلب این بار هم واژه تحریم به کار برده نشد. حوادثی که در انتخابات بحث‌انگیز خرداد 88 و اعتراض‌های پس از آن رخ داد، بر انتخابات مجلس نهم هم سایه خواهد افکند و به تعبیر شاهد پشت کردن مردم به صندوق‌های رأی خواهیم بود. اصلاح طلبان و تحول طلبان چه بهره‌ای از فضای انتخاباتی بردند و می‌توانند ببرند؟ اعلام عدم تمایل اصلاح طلبان و جریان‌های منتقد حاکمیت به حضور در انتخابات، بازار انتخابات را سرد خواهد کرد یا آنچنان که هواداران حکومت می‌اندیشند، بود و نبود این منتقدان و مخالفان سیاسی تأثیری بر حضور مردم در انتخابات نخواهد داشت؟ از جمله این پرسش‌ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با محمد صادق جوادی حصار، رئیس شاخه خراسان حزب اعتماد ملی و مشاور دبیر کل این حزب مهدی کروبی در ایران. رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از طیف ملی مذهبی در پاریس. و حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر میهمان در دانشگاه سیراکیوز آمریکا. آقای جوادی حصار، با شما شروع میکنیم. حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی، نمایندگان ادوار مجلس، تعدادشون جنبش راه سبز امید و 39 زندانی سیاسی، هر یک به نوعی به طور مکتوب تمایل خودشون رو به عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم نشون دادن. اما هنوز حزب اعتماد ملی، حزبی که شما از چهرهای شاخصش هستین، بیانیه‌ای صادر نکرده. علتش عدم امکان تجمع در شرایط سیاسی موجود، بحثایی در درون حزب هست که موجب شده به نتیجه نهایی نرسه، یا گذاشتید از فضای انتخاباتی حد اکثر استفاده رو بکنین بعداً نظرتون رو بگید؟
شاید بتوان گفت همه اینها هست، هیچ کدام به تنهایی هم نیست. ما عمده‌ترین مسئله‌مون در شرایط فعلی که بارها هم اعلام کردیم این است که بدون حضور دبیرکل و اعضای شاخصی که می توانند حزب رو ساماندهی بکنند، امکان برگزاری کنگره نداریم و یا در حقیقت تصمیم گیری برامون میسر نیست. و فشارهایی هم که از جوانب مختلف به حزب آمده، فعلا امکان تشکیل جلسات تصمیم سازی و تصمیم گیری برای حزب رو میسر نکرده. اما اعضایی که امکان گفتگو دارند و اعلام نظر می کنند، در مجموع نظرشون قائم مقام حزب، اعضای دفتر سیاسی و بقیه اعضای شورای مرکزی، مسئله مشخصی که بتوان اون رو موضعی جدایی از موضع مجموعه اصلاح طلبان ترقی کرد، از خودشون نشون ندادن. بنابراین فعلا با توجه به جمیع جهات، موضع ما موضعی است که بقیه اصلاح طلبان گرفتند، چون اصولا امکان موضع گیری دیگری برامون میسر نشده. و با توجه به حبس و حصری که آقای کروبی دارند و مواضعی که از ایشون سراغ داشتیم، بعید به نظر میرسد که حتی اگر ایشون الان هم باشند در میان بقیه اعضا و حزب اعتماد ملی بتواند هم سامان بدهد، حرکتی بر خلاف جریان کلی
اصلاح طلبان از حزب اعتماد ملی دیده بشه. حالا ممکنه مثلی که در گذشته وجود داشته قرائتمون متفاوت باشه یا موضع گیریمون به نحوی باشد که یک ثانیه در لفظ و شکل بیان نشه، اما موضع کلی ما همون موضعی است که بارها اعلام کردیم، همگامی و همراهی با نهضت اصلاح طلبی در ایران و حرکت جنبش سبزی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 به وجود آمد.
ممنون. آقای علیجانی، احزابی که موضع گرفتن مثلا گفتن انتخابات نمایشی، مجلس فرمایشی، رأی‌گیری رقابتی نیست، این انتخابات چه فرقی با رأی‌گیری‌های قبلی داره که هم نظارت استصوابی توش بود، هم همین عده میگفتن که در اون رأی‌گیری‌ها هم تقلب صورت گرفته، انتخابات مجلس ششم، انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و غیره، تفاوت در کجاست؟
این مسئله رو میشه به طور نسبی بررسی کرد. انتخاباتی که در ادوار مختلف پس از انقلاب در دورهای مختلف برگزار شده، سطح رقابت متفاوت بوده. اما در مواردی که به هر حال جناح‌های مختلف درون ساختار حاکمیت که به هر حال گفتمان حاکم رو پذیرفتند، یعنی قانون اساسی، ولایت فقیه، خط امام، رقابت قانونی و جزء اخراج شده‌ها یا فاصله گرفته‌ها نیستند. سیر پس از انقلاب رو ببینیم، خوب در ابتدا نیروهای چپ مارکسیست، بعد ملیون، ملی مذهبی ها و نهضت آزادی، همینطور تا طیف آقای منتظری و در بدنه هم نیروهای تحکیم وحدت و اینها به تدریج از درون ساختار قدرت کنار گذاشته شدن یا خودشون فاصله گرفتن و به نوعی یه نوع انفکاک گفتمانی با گفتار رسمی داشتن. اما بجز اینها بقیه خط امامی که موسوم شدن به اصلاح طلبان، اینها در درون ساخت قدرت و در درون این رقابت ها عمدتا حضور داشتن. یکی دو بار حضور نداشتن که در اون بارها خوب انتخابات رو به نوعی تحریم کردن یا شرکت نکردن. یه تفاوت عمده دیگه هم در این هست که به هر حال از سال 88 به بعد یک سرفصلی شروع شد. به نوعی می شود گفت ما در جامعه شاهد یه نوع حکومت نظامی هستیم، یعنی حکومتی که چه شهروندای عادی رو در عرصه خیابان باش برخورد میکنه، سرکوب میکنه و حق قانونی اعتراض و تجمع رو نمیپذیره، و چه مسئولین سابقی که در درون همین حاکمیت وزیر بودن، وکیل بودن، در بالاترین مقامات قرار داشتن، رئیس مجلس بودن، نخست وزیر بودن، مثل آقای موسوی و کروبی، یعنی به نوعی یه نوع کودتای درون قدرت اتفاق افتاده، کودتایی که جنبش سبز از درونش بیرون اومده و ادعای این جنبش این بوده و هست که این انتخابات تقلب و تخلف گسترده درش اتفاق افتاده و رأی مردم نادیده گرفته شده. بنابراین فکر میکنم تفاوتها رو باید در این حوزه ها دید. و همونطور که شما اشاره کردین، احزاب مختلف، و من یک بیانیه رو هم اضافه بکنم، دوستان مختلفی شاید یک ماه پیش نامه 234 امضایی دادن که فعالان مختلف بودن، از ملی مذهبیان، نهضت آزادی عمدتاً 70-80% بودن و شخصیت‌های مستقل، و اونها هم همین رو اعلام کردن که هیچ چشم‌انداز مثبتی هم برای تغییر سیاست‌ها وجود نداره و بر این اساس ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم، که بعدش با احضار و بازداشت اینها مواجه شدن. به هر حال ما یک نقطه چینی از موضع‌گیری‌ها رو دیدیم که اوجش در هفته گذشته بود که چندین جریان سیاسی اعلام کردن که ما انتخابات رو نمایشی میدونیم و در شرکت نمی کنیم و فکر میکنم بیانی است از واقعیتی که در ایران نگذره.
آقای قاضیان، عموم تشکلات اصلاح طلبی که اعلام کردن در انتخابات فهرست نخواهند داد، به انضمام 234 فعالانی که آقای علیجانی الان بهشون اشاره کردن، از واژه تحریم استفاده نکردن، در حالی که رای دهندگان رو این بیانیه‌های تشکیلاتی به خصوص ترغیب کردن که در انتخابات شرکت نکنن. چرا واژه تحریم تابوه؟
من فکر می‌کنم یکی از دلایل این موضوع این هستش که عمده نیروهایی که به ویژه در این دوره از واژه تحریم استفاده نمی‌کنن و در این حال خواهان این شدن که در انتخابات شرکتی وجود نداشته باشه، نیروهایی هستند که تا کنون از نیروهای درون حاکمیت محسوب می شدن و واژه تحریم سنت سیاسی است که از میان مخالفان نظام جمهوری اسلامی برخواسته و بنابراین هویت نیروهای سیاسی که الان می خوان انتخابات رو در شرکت نکنن با هویت سیاسی کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی از آغاز فعال بودن تفاوت داره و این نیروها مایل نیستن که این مرز تفاوت شکست داشته، چون واجد تحریم همونطور که گفتم به لحاظ تاریخی از آغاز انقلاب، از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب، از جانب مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی به ویژه از جانب نیروهای چپ غیر مذهبی شکل گرفت و این واژه یک رنگ و پوی ضد حاکمیتی داره. این نیروها که خودشون رو اصلاح طلب یا به هر حال در درون حاکمیت تعریف می‌کردن، نمی‌خوان این مرز هویت تاریخیشون با اون نیروها شکسته بشه. شاید این یکی از دلایلی باشه که از واژه تحریم استفاده نمیشه. عامل دیگه میتونه این باشه که اعلام تحریم با اعمال تحریم فرق داره و این نیروها شاید واقف شدن به اینکه نمیتونن اعمال تحریم بکنن، بلکه فقط باید اعلام تحریم بکنن. و وقتی شما اعلام تحریم کردید ولی اعمال تحریم نکردید، ممکنه در پیش گرفتن این تاکتیک سیاسی رو لوس کنید. بنابراین بهتره که کمتر و صرفه‌جویانه تر از این واژه استفاده کنن تا خود این واژه و اعمالش در آینده کمتر امکان لوس شدن داشته باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی اصار، گفته میشه که انتخابات بیشتر در کلان شهرها سیاسیه و عدم شرکت اصلاح طلبان در این شهرها مثل تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، بقیه ممکنه که تا حدی مؤثر باشه و نمایان باشه، در صورت که در شهرهای کوچکتر یا روستاها ممکنه که رای دهندگان به دلایل دیگری در انتخابات شرکت میکنن و بعد از تشکیل مجلسه که شکل و شاکله خودشو میگیره و نماینده های این شهرها و روستاها مشخص میکنن که با کدوم گرایش ها هستن. حالا که حزب شما موضع گیری نکرده، روی این عامل هم مطالعه کرده که بین این کلان شهرها و شهرهای کوچک و روستاهای تفاوتی بذاره یا نذاره توی صدور اطلاعیه‌اش؟
البته این مسئله عمومیت نداره. در روزگاری که اطلاع رسانی کمتر میسر بود، امکانات اینترنتی و انتقال مطالبات مثل امروز گسترده تر نبود و یا حساسیت ها بین شهرستان ها و مرکز استان ها تفاوت فاحش‌تری داشت، شاید این ذهنیت می توانست یه مقداری بروز و ظهور پیدا بکنه. ولی این روزها حداقل خود بنده به کرات از طرف نیروهای شهرستانی مورد سوال قرار می گیرم که مواضع اصلاح طلبان چه خواهد بود، انتخابات چگونه خواهد بود، ما از چه روشی در مواجهه با موضوع انتخابات باید استفاده بکنیم. بنابراین همه اون حساسیت هایی که در مرکز استان ها وجود داره در شهرستان ها هم وجود داره. اما این مسئله رو نباید فراموش بکنیم، چون در اونجاها معمولاً یک کاندیدا برنده خواهد بود، رقابت‌ها مثل شهرستان‌ها لیستی و جنایی نیست. معمولاً از قابلیت‌های فردی و امکانات قومی و قبیله‌ای هم می‌شود استفاده کرد برای اینکه یک نماینده به پیروزی برسه. اینا در شهرستان‌ها تعیین کننده بوده در گذشته، الان هم می‌تونه هنوز تعیین کننده باشه. من تصور میکنم که فراگیری جنبش سبز و این دغدغه‌ای که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در طرفداران اصلاحات به وجود آمده، بخش قابل توجهی از نیروهای اصلاح طلب رو به کلیت انتخابات حساس کرده، نه به اینکه در منطقه اونها کدوم کاندیدا میتواند پیروز بشود یا نشود. تصور میکنم اون دغدغه دغدغه بعدی ما خواهد بود و طرفداران ما. ما همونطور که عرض کردم در شرایط فعلی با توجه به همه امکانات و ابعاد مختلف این ماجرا فعلا به این نتیجه رسیدیم که نه کاندیدا داشته باشیم نه از کاندیدایی حمایت کنیم، اگرچه هنوز این به صورت بیانیه اعلام نشده. در بین نیروهای حزب ما افرادی هم به چشم می‌خوردن که مایل بودن حتی در انتخابات شرکت بکنن، بعضیشون الان نماینده مجلس هستن و بعد از انتخابات حتی استعفا نکردن یا به کارشون ادامه دادن و مشخصه که مشی مدارا با جریان حاکم رو پیشه خودشون کردن و توی این حوزه هم خیلی با جریان حزب هماهنگی نشون ندادن. اگرچه عرض میکنم که ما هنوز به موضع واحدی نرسیدیم تا اونها در کنگره شرکت بکنن و دلایلشون رو بگن، دفاعیاتشون رو از رفتار خودشون بیان بکنن و بعد به جمع‌بندی برسیم. در شرایط فعلی ما ترجیحمون این است که با همین رویکرد کلی اصلاح طلبانه با قضیه مواجه بشیم و نیروهای زیر مجموعه همون هم مجموعه ما هم اگر حتی دغدغه های محلی و منطقه‌ای داشته باشن، گمان نمی کنم که بخواهند اون دغدغه ها رو بر رفتار کلی جریان حزب غلبه بدن و رفتار مستقل و جداگانه ای برای خودشون تحت عنوان حزب یا نیروهای حزبی انجام بدن. ممکنه افراد مستقل بعضی از شهرستان ها حرکتی رو انجام بدن که اونها دیگه تحت عنوان حزب تلقی نخواهند شد.
آقای علیجانی، آقای جوادی اسار در پاسخ به پرسش اول گفتن که یکی از دلایلی که حزب اعتماد ملی هنوز نظر خودش رو اعلام نکرده استفاده حداکثری از فضای انتخاباتیه. آیا با توجه به فاصله زمانی که تا انتخابات مونده که کم هم نیست، فکر میکنید اصلاح طلبان و تحول طلبان حداکثر استفاده رو از فضای انتخاباتی کردن؟ اگه نکردن چرا؟ اگه کردن دستاوردش چی بوده؟
من در این مورد یه مقدار تردید دارم، هرچند تصور میکنم که بین رأی دادن و حضور در پای صندوق رأی و برخورد فعال با فضای انتخابات باید دقیقا فاصله گذاری کرد، ولی متاسفانه موضعی گیری هایی که بوده عمدتا موضع گیری های صرفا سیاسی محض بوده، بیشتر سلبی بوده، هرچند موضع گیری های صحیح و منطقی است، یعنی این موضع که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم و اون رو سالم و منصفانه و آزاد نمی دونیم، مؤثر نمی دونیم، این موضع منطقی است، ولی این شرط لازمه ولی کافی نیست. ببینید، ما الان با یه وضعیت نیرو بدون نهاد مواجه هستیم، یعنی نیروی زیادی رو جنبش سبز آزاد کرده، ولی بعد از اون با یه سرکوب شدید اجتماعی سیاسی حتی در اوضاع مدنی، اوضاع مجلسی و اینها مواجه بودیم، امکان هر نوع پیوند اتصال اجتماعی رو بین نیروها و کنشگران از بین برده، فضای سیاسی میخواد اتمیزه بشه، امکان کوچکترین تجمعی داده نمیشه. حالا یک شرایطی فراهم شده که به مناسبت انتخابات در سراسر کشور هزاران جلسه انتخاباتی برگزار میشه، هر نامزدی شاید در طول این مدت روزانه بیش از 2-3 جلسه میره شرکت میکنه و امکان تجمع وجود داره. از این فرصت و از این امکان که تحمیل میشه به حاکمیت و به نوعی یک هدیه اجباری است که حاکمیت به شرایط میده، به نظر من باید در یک موضع ایجابی استفاده کرد. اتفاقی که در دانشگاه عباسپور افتاد و مدیر مسئول کیان رفت و جلسه ای رو که با مجوز بسیج و طیف‌های وابسته به حاکمیت کنونی برگزار شده بود، اون جلسه به عکس خودش تبدیل شد. این میتونه در شکل و شمایل و با ادبیات مختلف در سراسر کشور تکرار بشه در این هزاران هزار جلسه‌ای که از و اجبارا تشکیل میشه. در این جلسات میشود هم سوالاتی مطرح بشه، برخوردهایی بشه که اصل انتخابات زیر سوال بره، هم این نیروهایی که پراکنده هستند و شرایط سرکوب امکان مواجهه و ارتباط و اتصال رو برای اونا از بین برده هم یابی بکنن و به هر حال هسته ها و محفل های مطالعاتی مبارزاتی درست بکنن و فعلا هم به هر حال است بر اصل بقاست. شرایط ایران شرایط متحولی است، این نیروها در این عرصه انگیزه میگیرن، ارتقای فکری پیدا میکنن و میتوانن در شرایط متناسبی کنش موثری داشته باشن و از این حالت انفعال و قفل شدن شرایط به اصطلاح بیرون بیان. من فکر میکنم بچه سلبی موضع گیری ها موضع درست بوده، اما باید بچه ایجابی داشته باشه که متاسفانه این نگاه به جز پاراگراف آخری که در بیانیه شورای هماهنگی بود من در کمتر بیانیه دیدم به این اشاره بشه. و از اون طرف هم به نظر من نباید برخوردی بشه که گویی علی‌السویت شرکت کردن، ثبت نام کردن یا نکردن. البته در این موازی که شما اعلام کردید این به صراحت مطرح شده بود که هر گونه گرم کردن تنور انتخابات زیر پا گذاشتن اصل آزادی و دموکراسی و منافع ملی است. اما بعضا ما موضع‌گیری هایم در داخل کشور دیدیم از برخی شخصیت اصلاح طلب که گفتن به هر حال نظر ما این هست، مشکلی نداریم، برخی هم برن ثبت نام بکنن. من این قسمت رو قابل نقد میدونم، چون علی‌السویت کردن این یه نوع بی‌اعتنایی به خون شهدا است، یه نوع بی‌اعتنایی به مقاومتی است که زندانی‌ها دارن می‌کنن، علاوه این که واقعاً به سی ارزیابی استراتژیک بشه که این اقلیتی که در مجلس هست، اقلیتی که در شوراهای شهر رفتن، بعضی حتی در شهرهای بزرگ مثل تهران، حتی اقلیتی که در مجلس خبرگان یا مجمع تشخیص مصلحت که به نوع دیگری البته راه پیدا می‌کنن هستن، اینها چه کارکردی داشتن؟ آیا کنار کشیدن و قهر کردن و سپردن اون میدان به اختلافات داخلی خود اصولگراها دستاورد شدن در استراتژیک بیشتر نیست تا اینکه با این شرکت به انتخابات مشروعیت داده بشه؟ من فکر میکنم این جنبندی است که خروجش این خواهد بود که موضع‌گیری امدار محکمتری در رابطه با کسانی که صف شکنی میکنن و موقعیت طلبی های فردی عمدتا میرن شرکت میکنن و تا حالا استدلالی هم برای شرکتشون بیان نکردن، این موضع‌گیری ها میتونه سفت‌تر باشه، محکم‌تر باشه و به نظر من این هم بخشی از موضع‌گیری است که الان وجود نداره.
آقای قاضیان، در گذشته اصلاح طلبان و حتی برخی تحول طلبان سکولار یک این همانی میان اصلاحات و انتخابات برقرار کرده بودند، به طوری که اصلاحات با مشارکت در انتخابات شناسایی میشد. تجویز کردن عدم شرکت در انتخابات چه راههایی رو پیش روی منتقدان و مخالفان نظام خواهد گشود از این پس؟
برحال در زمانی که این نیروها خواهان شرکت در انتخابات بودند، هم موازنه واقعی و مادی قوا متفاوت با وضعیت فعلی بود، همین که حکومت رسما و عملا تمام مجاری شرکت نیروهای متفاوت رو یا طیفی از نیروهای متفاوت رو در انتخابات نبسته بود، ولی در دو دوره اخیر انتخابات مجلس و در دوره آخر انتخابات ریاست جمهوری، نظام جمهوری اسلامی به روشنی و آشکارا اعلام کرد که راه ورود مخالفینش رو به درون حاکمیت از طریق انتخابات بسته و به اونا اجازه نمیده که دیگه در انتخابات شرکت کنن. به این شکل در انتخابات مجلس آینده هم شاهد ادامه چنین وضعی خواهیم بود. بنابراین روشنه که این نیروها گرچه نطفه‌شون با تحول از طریق انتخابات بسته شده و روی انتخابات از این بابت یک سرمایه‌گذاری استراتژیک کردن، ولی در حال حاضر راهی برای ادامه اون نوع از تاکتیک در استراتژی بلند مدتشون ندارن. بنابراین گریزی ندارن از اینکه در انتخابات شرکت نکنن، چون از طرف دیگه نباید آرای اجتماعی خودشون رو از دست بدن. ولی در این حال راه و مجال دیگری هم پیش روی اونها نیست، به دلیل اینکه فعالیت‌های مدنی به پایین‌ترین سطح خودش رسیده، فضای امنیتی موجود امکان هر نوع تشکل، گرد همایی و هم‌اندیشی رو پایین آورده و هر نوع فعالیت حتی در حد محفلی و پاتوقی هم با دشواری روبروست و بنابراین اقدام سیاسی و حتی اقدام اجتماعی و مدنی در سطح پایین‌تر هم با دشواری‌های زیادی روبرو شده. بگذاریم از یک موضوع کلی تر و اساسی تر و اونی که نیروهای سیاسی اجتماعی در ایران چون شیپور رو در بعضی مواقع در سر گشادش دادن، حالا دیگه نمیشه برگشت توی این شرایط به فعالیت های مدنی، چون اونها هم کاملا رنگ و بوی سیاسی گرفته و بنابراین گویی که این نیروها در حال حاضر اگر نخوان به طور کامل و برای همیشه از مدار شرکت در انتخابات بیرون برن، گریزی ندارن از همین موضع موجودی که اتخاذ کردن.
میرسیم به جمع‌بندی. پیامد استراتژیک عدم شرکت در انتخابات حالا برای جنبش سبز و برای نظام چیه؟ آقای جوادی حصار، اول شما.
به نظر من توی این ماجرا اگرچه اصلاح طلبان از وضع پیش آمده خوشنود نیستن و اون رو یک نوع تحمیل به خودشون میدونن و تحریم واقعی داره از طرف حاکمیت برای اصلاح طلبان صورت میگیره که اونا رو از حقوق خودشون منع میکنه و آزادی های مشروع اونها رو بر اونها حرام کرده با این کار خودش، من گمان میکنم که ولی ضرر نهایی رو از وضع پیش آمده به حاکمیتی خواهد کرد که تنها و بهترین و مطلوب ترین سرمایش پشتیبانی همه جانبه همه گروه های داخل نظام بوده و این اولین باریست که به این گستردگی از طرف نیروهای طرفدار نظام و منتقد دولت آقای احمدی نژاد با عدم حضور مواجه میشه و بخش گسترده‌ای از نیروهای پشتیبان خودش رو در معرض عدم پشتیبانی میبینه و از این جهت به نظر من زیان بسیار بالایی رو خواهد کرد.
آقای علی جانی، پاسخ شما به همین سوال.
تصور میکنم که جمهوری اسلامی الان بخش نظامی امنیتی حاکم بیشتر به دنبال برگزاری یک انتخابات آرام هست تا پرشکوه، چون میزان رأی ها رو انتخابات قبلی نشون داد که قابل کاهش و افزایش هست. هرچند رقابت های درونی این رو سخت میکنه، اما میشود با توافقاتی درصدی به همه آرا اضافه کرد. بنابراین از فرصت انتخابات که رهبران کشور هم گفتن نباید تبدیل به مشکل امنیتی بشه و این دقیقاً به معنای فعال شدن کنشگران جنبش سبز و تحول‌خواهان هست، به نظر من باید استفاده کرد، برخورد انفعالی نکرد. اما عدم شرکت و استحکام صف اصلاح طلبان و تحول‌خواهان و اینکه اجازه ندن تیم ضعیفی بره و بخواد بازی بکنه در این انتخابات، برخوردشون روشن‌تر و قاطع‌تر باشه، میتونه مسئله عدم مشروعیت رو تشکیک بکنه و هرچند من مسئله انتخابات رو یک امر خطی در جمهوری اسلامی نمیبینم، یعنی میتونه فراز و نشیب داشته باشه، در یه فرایندی مجددا مسیر گشوده بشه. علاوه این که بین انتخابات و فضای باز هم میشه یه فاصله گذاری کرد، همچنان میشود فرضهایی رو در نظر گرفت که در آینده به علت برخی فشارهای سیاسی و اقتصادی چه در عرصه داخلی و چه بین المللی میتواند ایران هم شاهد فضای باز باشه، هرچند این جام زهری است که بخش نظامی امنیتی جرأت بالا کشیدنش رو کمتر از رهبران سابق جمهوری اسلامی خواهند داشت.
آقای قاضیان، جمع‌بندی شما نتایج عدم شرکت در انتخابات برای حکومت و مخالفان؟
برای حکومت دو تا چالش مطرحه. یکی چالش مشارکت که ممکنه در نهایت و در بدترین حالت با دستکاری مکانیکی آرا از بین بره، گرچه فضای عمومی گواهی خواهد بود که چقدر این دستکاری مورد پذیرش قرار میگیره یا نه. یکی هم البته چالش درونی هست برای تعیین ترکیبی از مجلس در مجلس آینده که مورد موافقت رهبری باشه و مورد خواست رهبری باشه. اما برای نیروهای مخالف به ویژه هواداران جنبش سبز، حفظ این تمایز اخلاقی سیاسی بین خودشون و نظام حاکم و رویه‌های سیاسی موجود شاید اهمیت بیشتری داشته باشه و اقدام برای عدم شرکت در انتخابات شاید به نوعی تأکید است بر این تمایزگذاری اخلاقی و سیاسی.
با سپاس آقای حسین قاضیان، آقای رضا علیجانی و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.